حفظ ریشه ها نه یعنی ایستادن، که یعنی با اصالت را رفتن در مسیر نو شدن. همکاران عزیز در برنامه و شنونده های ارجمند، سلام، وقت شما بخیر. ممنون همراهی شما. امروز هم در هرات در بخش گزارشی ما در این مصاحبه با هم میشنویم گفتگوی را که همراهی یکی از شهروندان این ولایت تهیه کردم.
علیکم السلام، محمد رفیع هستم، یکی از جوانان شهر هرات.
از حضور شما ما تشکر میکنم در این مصاحبه. آیا تا به حال احساس از این کردین که برای پذیرفته شدن باید بخشی از خود واقعیتان را پنهان کنین؟
بعضی جا هست مطابق با اون شخصی که ما سلام علیکم داریم و کار داریم باید رویه امور بشناسیم، خودی همون به امون تری خودی صحبت کنه، یا همون خشم خور نگاه داریم، یا همون چیزی که او طرف میتونه اور عظم کنه اور بریا بگیم که کار ما هم به مو روش پیش بره و کار ما هم انجام میگیره.
آقای محمد رفی، تعارض بین نسل ها تهدید هست یا ضرورت رشد فرهنگی؟
نمیتونیم بگیم تهدید نزو، باید ما هر شخص مطابق با مو فرهنگ اور نگاه کنه. وقتی که با یک سن بالای ما میگیریم نمیتونیم یک تجارتی که یک اقتصاددان بخونده خودی از او ما اور به اور متوجه کنیم، چون نسل گذشته وقتی که اونو کار میکردم کار اینا معامله بوده، زمین بوده، کشتمندی بوده، زراعت بوده، مالداری بوده. وقتی که من یک جوان بیام آدم حالا شاید میرم اقتصاد میخونم یا دکترین میخونم یا دیگه رشته میخونم، نمیتونم این حرفا رو به زو بگم که بتون هضم کنه. بعد یک جوانی هم سطح خود خو یا برم از اون مشوره بگیرم یا درخواست کمک از او بگیرم.
آقای محمد رفی، سوال دیگه از حضور شما داریم در رابطه به دنیای مدرن و سنت های ما که در افغانستان زیاد هستن. حالا یک سری سنت ها قابل قبول به نسل جدید هست و یک سری هم شاید قابل قبول نباشه. به نظر شما چطور میشه در دنیای مدرن سنت های ما رو حفظ بکنیم؟
اولا به دنیای مدرن ما مگر فرهنگ گردش تو باشیم که از دنیای مدرن چطور اشته استفاده کنیم. ابزو تایم بگذاریم، مال یک گوشی شده، اینترنت شده، نمیشه ما وقت درس و تحصیل خودمون بگذاریم رو گوشی، فیسبوک، اینترنت، اینستاگرام. یا فرض مثال حالا که هوش مصنوعی بیامده، یک جوانی از پانتون میاد یک درس میخونه، تمام کار خور میده به هوش مصنوعی میکنه، این باعث ضرر خود میشه. به سنت های گذشته هم که بخوایم با حال یک مقایسه کنیم بازم به ضرر خود میشه. ما مگر فرهنگ ما استفاده هم از سنت های قدیم داشته باشیم هم از دنیای مدرن داشته باشیم.
آرمان خود شما از تعادل بین اصالت و آزادی چی هست؟
اصالت بخشی از خود خور داره، آزادی بخشی از خود خور داره. اصالت امینه که ما سنت داریم، مسلمانیم، همون رویه، همون تایمی که خود الله سبحانه و تعالی گفته که 5 وقت بیایم نماز بخونیم. گفته وقتی که بیکار میشیم، وقت فراغت داریم، بیایم یادی از ذکر عبادت من بکنیم. نگفته 100% وقتی که شما آزادیم بیایم می کار بکنیم. آزادی خود الله سبحانه و تعالی به طریق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ما مسلمانان به کل دنیا بیاورد که زن آزاد، مرد آزاد، هر کاری میکنه. به زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین اسلام به مکه آوردم، به اونجا آزادی بود. یهود بود، نصارا بود، بیدین بود، خدا ناباور بود، همه خودی هم اتحاد خوردشتم، زندگی خور میکردم دیگه هر کدوم. حالا که هم باید ما رمور در نظر بگیریم، کار خور بکنیم، عبادت خور بکنیم، تفریح خور بکنیم، از این دنیایی که خدا برای ما داده لذت ببریم، از خانواده، از فضای سب، از طبیعت. هیچ کس حق نداره یک چیز به یک چیز دیگه کس دیگه تعمیل کنه یا از او بگیره، چون همین دنیای ما اشرف مخلوقاته، نگفته که شما یا من، کل آدمی اشرف مخلوقاته. پس وقتی که ما نماینده الله سبحانه و تعالی به دنیا هستیم، پس یک شخص دیگه نمیتونه به جلو ما بگیره که تو این کارو بکن این کارو نکن. ما صاحب اختیارم، یک روی الله سبحانه و تعالی از خود قوم بدویده، پس ما آزاد گذشته. بر وقتی که انسان ما به دنیا آورده، پس ما آزادی خوردارم به سی اگه انسان کسی نباید بیای جلو مر بگیره که یا این کار بکو یا این کار نکو، یا برم تحمیل کنه، یا به هر عنوان، یا به عنوان سیاست، یا به عنوان دین، که یک چیز به کسی دیگه تحمیل کنه.
شما سلامت باشین، اوقات خوب و خوشی برای شما آرزو میکنم.
زنده باشین. ما هم خوشحال شدیم که بیام آدم خود ما مصاحبه کردیم، انشالله موفق باشین.
دنیا می تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
ساعت دوستان همین لحظه 5:58 دقیقه است و شما در کنار ما هستین در روی موج جوانی. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه عنوان کردیم که تا جایی که فرصت داشته باشیم امروز به موضوعات مهم میپردازیم و یکی از این موضوعات مهم هم زلزله شمال افغانستان است که این روزها رخ داده و همه ما را تحت تاثیر خودش قرار داده. آقای صادق سبا، یکی از شنوندگان عزیز ما که در شهر مزار شریف زندگی میکنن، طی تماس تلفنی از وضعیت بعد از زلزله که در ولایت سمنگان رخ داده بر ما توضیحاتی دادن. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید، صدای برادر عزیز ما رو بشنوین. آقای صادق سبا از مزار شریف.
عرض کنم خدمتتان که زلزله ساعت 1 بجه شب با وقوع پیوست. زلزله خیلی شدید بود، طبق شنیده ها و اطلاعاتی که در رسانه ها آمد، مرکز سولسوالی خلم شهر تاشقرغان بود. بسیار شدید بود زلزله، مردم همه از خواب سراسیمه بیدار شدن و کوچه ها رفتن و خیابان ها رفتن. تا صبح را که همه بیدار بودن، بعضی ها تا صبح در سرکان نشستن. عوام بسیار سرد بود. مرکز زلزله تو که گفتم در تاشقرغان بود. مردم در تاشقرغان زیاد آسیب دیدن، مخصوصا همی تنگی تاشقرغان که هست، حاشیه بغل تنگی تاشقرغان دکان ها بود، دکای چوبی، غرفه های چوبی بود، همونا دکاندارا بسیار آسیب دیدن، شهید شدن و زخمی شدن. موترهای باربری چند تایش اونجا حادثه دید، دریورا و کمک راننده ها و اینا زخمی شدن. یک موتر آنجا آتش گرفت. دیگه خسارات در سمنگان زیاد شده، در ولسوالی مارمور و ولایت بلخ زیاد خسارات شده. در خود مزار تو خسارات جانی نشده، بعض خانه‌های قدیمی که بوده، خانه‌های خامه بوده، چپه شده، نقص جانی نبوده. به هر حال برای مردم ضرر مالی شده. مردم همه امروز هم فرایشان بودن. بازارها کم یک کسال بود، شور و شوق که روزهای دیگه در بازار بود امروز نبود. یعنی مردم همه فرایشان بودن. امارت اسلامی هم میگه که 20 چند نفر در 28 نفر در ولایت سمنگان و در ولایت بلخ شهید شده، اما دقیق نیست. هنوز از زیر آوار بعض جنازه و بعض زخمی ها را در ولسوالی شلگر، در ولسوالی مارمول، در ولسوالی خلم شهر تاشقرغان مردم بیرون میکنن. نمی جزئیاتی بود در شهر مزار شریف، اما گونه که در جریان هستین خودتان، حرم حضرت علی کرم الله وجهه قرار داره. اینجا بسیار خسارات در ساختمان عظیم بود، آسیب رسیده. این ساختمان قبلا در قرنها پیش در وقت سلطان حسین بایقرا جوش شد و جای آثار تاریخی و باستانی بود. پاشیایش ریخته، گنبدایش ریخته، خیلی آسیب رسیده. کمک ها هم چیز مردم هنوز کمک دریافت نکردن، فقط آمدن میخواین کمی آوارا را از زیر آوار مردم ها بیرون بکشن. همه مصروف هستن. نیروهای وزارت دفاعی طالبان آمده، اما بزرگراه سمنگان مزار بسته بود. امروز حدودا ساعت 2 بعد از ظهر راه هم باز شد، تردد وسایط جریان داره.
سپاسگزاریم از این برادر عزیزمان آقای صادق سبا که از شهر مزار شریف اطلاعات بر ما دادن. ابراز همدردی میکنیم از برنامه روی موج جوانی با جانباختگان زلزله اخیر ولایت سمنگان و آرزوی صحت و سلامتی داریم برای بازمانده ها. دوستان عزیز، همچنان ما را لطفا همراهی بفرمایید. این هفته موضوع ما تهدید انتخاب شده. امروز سه شنبه و چهار شنبه در این رابطه با شما صحبت میکنیم. فردا چهارشنبه آخرین گپا را با شما داریم. امروز هم از تهدید آگاهی صحبت میکنیم. ای که بعضی ها وقتی به یک آگاهی میرسن، از او آگاهی با عنوان یک ابزار فشار و تهدید استفاده میکنن بر علیه دیگر. بعضی ها آگاهی مفروشن، اطلاعاتی از شما به دست آوردن که شما به وسیله اونا تهدید لحظه به لحظه ای میشین. کسی هستن که اطلاعات میخرن. بعضی هم تهدید میکنن که اگه همکاری نکنی مثلا اطلاعاتت میره روی سایت. خودتون میدونین که بعضی از طریق هکرها تهدید میشن که مثلا به آگاهی اونا دست پیدا کنن. بعضی ها هکرها تهدید میکنن که چه آگاهی ها و چه اطلاعاتی از اونا دارن. بعضی ها بخش کوتاهی از آگاهی های بعضی دیگره در فضای مجازی پخش میکنن و یک قسم تهدید میکنن که زبان ما را بسته نگاه کنن، ما گپ نزنیم. یکی میگن مراقب اطلاعات موبایل و کامپیوترتان باشین، به خاطر ایست که دزد اطلاعات خب خیلی زیاد است و اگر بدست بیاره خب استفاده میکنه دیگه، هر رقم آدم هست جامعه.
در فضای آنلاین واقعیت نه و مقاومت مدرن است. این وقتی ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از اطلاعات نادرس، تبلیغات هدفمند، شایعه، حساب‌های جعلی و سودگیری‌های رسانه‌ای است. کسی که بتواند خودش را آگاه، هوشیار و باثبات نگه دارد، در برابر این فجارها استدگی میکند. آگاهی یعنی اینکه هر چیز را باور نکنیم، قبل از نشر یا واکنش فکر کنیم، سواد رسانه‌ای داشته باشیم، احساساتی و هیجانی نشویم، ابزار و الگوریتم‌ها را بشناسیم و فریبشان را نخوریم. چنین شرایطی آگاهی یعنی مقاومت در برابر کنترل شدن توسط سیستم‌ها یا گروه‌هایی که می‌خواهند با اطلاعات غلط ما را هدایت یا گمراه کنند. این مقاومت نه تنها به نفع خود ماست، بلکه جامعه را هم سالم‌تر نگه می‌دارد.
رحمان الرحیم، ما رو هستم از شهر مزار شریف. از نگاه من بزرگترین تهدید اقتصادی مهاجرت اجباری است، چون ریشه در بیکاری و تبعیض هم دارد و پیامدهای گسترده‌تر ایجاد میکند. وقتی یک نفر مجبور میشود خانه، خاک و داشته هایش را ترک کند، نه تنها فرصت های اقتصادیش از بین میرود، بلکه برای کشور خودش هم ضرر بزرگ است، چون نیروهای انسانی استعدادها و سرمایه ها را از دست میدهد. مهاجرت اجباری یعنی از صفر شروع کردن در جایی که هیچ چیز تضمین نیست. فشار روانی، نبود شغل، عدم ثبات قانونی و چرخه فقر را ادامه پیدا کند. در واقع بیکاری و تبعیض می توانند باعث مهاجرت اجباری شوند، اما وقتی انسان ناخواسته از سر زمینش رانده می شود، همه چیز برایش ناامن می شود و همین بزرگترین تهدید اقتصادی است، هم برای فرد و هم برای جامعه.
دیدین روی بعضی از پاکت ها تاپه محرمانه خورده؟ حتما بعضی از اسناد که در فضای مجازی منتشر شده دیدین که جزء سندهای محرمانه بوده و نباید به دست نامحرم افتاده. کشورها مراقب هستن که اسرار محرمانهشان حفظ شود. مثلا بسیاری از اطلاعات نظامی محرمانه است. فاش شدن بعضی از اسرار یعنی به خطر افتیدن امنیت ملی یک کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بدون شک تهدیدهای زیاد در سوشال میدیا و صفحات مجازی کلن وجود داره و یک چیز نیست که آدم ازش انکار کنه و خیلی سوء استفاده های زیاد هم در دنیای مجازی تا امروزه خیلی انجام شده بالای خصوصا قشر جوان که اونا آسیب پذیرتر هستن نسبت به افراد مسن و همچنان میتونیم بگوییم که 80% جوان ها در خطر سوء استفاده تهدیدهای سوشال میدیایی قرار دارن و تا امروزه ما کدام تجربه در سوشال میدیا نداشتیم که تهدید داشته باشه برای ما یا تهدید آمیز باشه.
آگاهی از یک نگاه دیگه هم تهدید است. از این لحاظ که با شما اطلاعات و آگاهی نادرست بتن و شما بر اساس او آگاهی های نادرست تصمیم بگیرین. بعضی از رسانه همه قسم هستن. آگاهی هایی که به جامعه میتن، به خصوص آگاهی هایی که به جوان ها میتن، اطلاعات غلطی است. مثلا دروغ است یا شایع پراکنی هایی است که بر رسیدن به اهداف خاص انجام میتن. دیده شده که بعضی از رسانه‌ها خبرایی می‌سازند که جوان باور می‌کنه، به خصوص جوانی که کم اطلاع و ناآگاه است. ای آگاهی‌های غلط امید از جوان می‌گیره، خود باور را می‌گیره و اون نسبت به توانایی‌هایش بسیار ضعیف نشان می‌ده.
وقتی آینده مبهمه، انگیزه رو باید از چیزای کوچک روزمره پیدا کنی. مثلا به جای فکر کردن به این که آخرش چی میشه، از خودت بپرس امروز چه کاری میتوانم بکنم که عالم یک ذره بهتر شه. گاهی فقط یک چای داغ، یک قدم زدن، حرف زدن با یه دوست یا حتی گوش دادن با آهنگ مورد علاقت میتونه یک جرقه باشه برای ادامه دادن. منظم سازی ذهن با نوشتن هدف‌های کوتاه‌مدت و یادآوری چیزهایی که تا حالا از پسشون برآمدی هم خیلی کمک میکنه. آینده نامعلومه، اما تو میتوانی همین امروز را شکل بدی. راز انگیزه توی حرکت کردنه، نه توی منتظر موندن. حتی اگر راه تاریک باشه، با هر قدم مسیر روشن‌تر میشه.
خاطر که جوانان یک کشور در مقابل انواع تهدیدات آگاه باشند، بدون شک دولت، رسانه‌ها، علما و خود جوانان نقش تاثیرگذار در این عرصه دارند. و دولت باید جلو بیکاری که سبب می‌شود جوانان ما به عمل غیر مشروع دست بزنند باید بگیرد و زمینه تحصیل و آنچه که لازم است در یک جامعه باید برای جوانان و مردم ما فراهم کنند. رسانه‌ها می‌توانند به جای پخش برنامه‌ها و همو برنامه‌های مزخرف، بتوانند برنامه‌های آموزشی و کارکردی برای جوانان ما و برای مردم ما پخش کنند که سبب رشد اذهان مردم و جامعه ما شود. و علما هم می‌توانند با تشویق خانواده‌ها و جوانان در سطح تحصیل و پیشرفت همگانی جوانان و تشویق آنها به فرهنگ و ارزش‌های واقعی جامعه خود ما می‌توانند تاثیرپذیری داشته باشند در این عرصه. و خود جوانان می تواند با تلاش و پشت کار و همچنان زحمتی که دیگه داشته باشد با تصویرات خود ادامه بدن و آنچه که می خوان و اهدافی که دارن دسترسی پیدا می کنند و بیشتر تلاش کنند از آنچه که سبب تغییر منفی از آنشان می شود در او دسترسی نداشته باشند از او به دور باشند. خب تا جایی نمی توانیم کارهای رسانه ها و مسئولین نادیده بگیریم، ولی آنچه که لازم و ضروری هست در جامعه مسئولین نتوانستن را در جامعه فراهم بسازند. آنچه که باعث پیشرفت جوانان ما می شود و به طور درست اساسی زمینه را مساعد کرده نتوانستند.
در دوها امنیت احساسی خیلی مهمتر تا برنده شدن در بس. وقت دنبال برنده شدن باشی، فقط میخوای ثابت کنی که حق با توه، حتی اگر طرف مقابل ناراحت بشه یا احساس بشکنه. ولی وقت امنیت احساسی برات مهم باشه، یعنی داری به احساسات و آرامش اون آدم اهمیت میدی. رابطه ای که توش فقط یکی همیشه برنده باشه، آخرش عدوتاشو میباسن. اما اگر اردو اس کنن که میتونن حرف بزنن بدون ترس از قضاوت یا تحقیر، چون اون دوام میتونه تبدیل به یک گفتگوی سازنده بشه. نتیجه توی رابطه سالم بحثا برای اینه که اما بفهمیم نه این که اما شکست بدیم. امنیت احساسی یعنی میتونم با تو حرف بزنم حتی وقت ناراحتم، چون میدونم که له نمیشی یا له هم نمیکنی.
تشکر میکنیم از این دوسته عزیز که نظرات خودشان بر ما ارسال میکنن و درباره تهدید بر ما میگن. بله، این هفته موضوع ما تهدید است و گپ و گفت هم در این رابطه خیلی زیاد است. 0794-71-71-44 این شماره پیامگیر ما در افغانستان است و واتساپ وصل است و شما میتونید خیلی راحت صدای گرمتون رو بر ما ارسال کنید. خب دوستان عزیز، فعلا موضوع برنامه رو در همینجا نگه میداریم، با خانم احمدی همراه میشیم در بخش بعد.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی بفرمایید. از قضا آینه چینی شکست، خوب شد اسباب خودبینی شکست. ای بیت از زیبالنسا متخلص به مخفی، یکی از شاعران زبردست فارسی زبانه. خود ای بیت داستان جالبی داره که فعلا مجال پرداختنش نیست. با این درآمد میخواستیم خدمت شما عرض بکنیم که وقتی از شاعران زن در طول تاریخ ادبیات سخن گفته میشه، نام شاعران بزرگی مثل پروین اعتصامی به یاد ما میایه. اما در میان همه نام‌های مشهور، شاعری است به نام عالم‌تاج قائم مقامی، متخلص به ژاله، که به تازگی شناخته شده. شعری داره به نام سماور که تصویرهای زندگی از دست رفته را روایت می‌کنه. این شعر با دکلمه جناب دکتر صاحب اتونی بشنوید.
ای همدم مهر پرور من، ای یار من، ای سماور من، از زمزمه تو شد میالود اجزای لطیف ساغر من. سوزی عجبت گرفته گویی در سینه توست آذر من، در دیده سرشک و در دل آتش، مانا تو منی برابر من. آموخته رسم عشق باری، چشم تو ز دیده تر من. بس روز و شبا که در کنارت بودم من و بود مادر من. میخواست تنوره تو انگشت، یعنی زغال، میخواست تنوره تو انگشت زنگشت ظریف خواهر من. قرآن خواندی، دعا نمودی، بابای خجسته اختر من. از بعد نماز صبح میکرد سیری به کتاب و دفتر من. آن هر دو فرشته پر کشیدند بر چرخ و شکسته شد پر من. زان پس ره رفتگان گرفتند هم خواهر و هم برادر من. در این کهن آشیانه اکنون من مانده ام و تو در بر من. دستی نه که برفشاند از مهر خاکی که نشسته بر سر من، پایی نه که بر فلک گراید زین غمکده جسم لاغر من. آن جاه و مقام و عشق و الفت شد شسته ز چشم و منظر من. الان یه زن پیریه در اینجا که نشسته کنار سماورش و داره یادی میکنه از پدر و مادر و برادر و خواهر و عشق و جاه و مقام از دست رفته. بسیار سوزناک بود.
آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است. شما ای بیت حتما در وصف مادر شنیدین، اما ای بیت چی؟ تأثیر مهر مادریت بوده بر زبان من، این واژه ها اگر به تغزل بدل شده است. واقعا همی قسمی است، ما هرچی که داریم از فداکاری ها و ایثار مادرای ماست. به همین خاطره که شاعر باید این قسمی اعتراف بکنه و ابیات هم نمی گنجید، وصف تو فقط گفتم فدای یک نخ چادر نمازت حضرت مادر. در وصف مادر، پروین اعتصامی یکی از بزرگترین شاعران زبان و ادبیات فارسی شعر بسیار زیبایی داره. در این شعر، شمع که نمادی از مادر است با شاهدی که به زیبایی خود می نازه و بسیار هم فخر می فروشه گفتگو می کنه. کلام شاهد بسیار فخر فروشانه است، ولی شمع جوابشه به زیبایی می ته. این شعر هم با خانش دکتر صاحب اتونی و توضیحات ایشان می شنویم.
حالا اگر اجازه بدین یه شعر در کنارش از بانوی شعر پروین اعتصامی بخونم و این شعر رو تقدیم میکنم به همه مادران سرزمینم که چونان شمع میسوزند تا خانه رو روشن بکنن و یک روشنی و بسامانی به اعضای خانواده بدن. امیدوارم که ما مثل این شاهد قصه نباشیم که بدرفتاری هایی در رفتارمون نسبت به مادر باشه. گفت شاهدی گفت به شمعی کمشب، شاهد یعنی معشوق، زیباروی در ادبیات. شاهدی گفت به شمعی کمشب در و دیوار مزین کردم، دیشب از شوق نخفتم یک دم، دوختم جامه و برتن کردم، دو سه گوهر ز گلوبندم ریخت بستم و باز به گردن کردم. کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم. تو به گرد هنر من نرسی زان که من بذل سر و تن کردم. اینا رو شاهد داره به کی میگه؟ به شمع داره میگه. حالا شمع چی جوابشو میده؟ این مادر چی جواب میده؟ شمع خندید که بس تیره شدم تازه تاریکیت ایمن کردم. پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر عشق به دامن کردم. گوهر عشق به دامن کردم. خوشم از سوختن خیش از آنک سوختم بزم تو روشن کردم. گرچه یک روزن امید نماند جلوه ها بر در و روزن کردم. تا تو آسوده روی در ره خیش خوی با گیتی رهزن کردم. خرمن عمر من ار سوخته شد خرمن شوق تو خرمن کردم. یا حاصل شوق تو خرمن کردم. کارهایی که شمردی بر من تو نکردی. همه کارهای خوب و همه دلسوزی ها رو همه شموار سوختن ها رو مادران انجام میدن به احترامشون.
دست همه مادران عزیز میبوسیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. همچنان با برنامه خودتان همراه باشیم.
بگویم مادر من چه خرابه بی تو حالم. تو بمون بازم دوباره بده فرصت و مجالم. وقتی رفتی حسرت بوسه رو دستای نحیفت مونده اکنون روی بغزه آرزوها. تنها و قریبا یه خزون زده تو پاییز یامه شروع میدم ای تمومه باوره من.
با تو تا آخر دنیا
بودن تو باورم نیست. مادر من، مادر من، سایه تو بر سرم نیست. ای تمام باور من، رفتن تو باورم نیست. مادر من، مادر من، سایه تو بر سرم.
آرزوی سلامتی داریم برای همه مادرای عزیز و زحمتکش، خصوصا مادران عزیز سرزمین افغانستان، و خدا رحمت کنه مادرایی که در جمع اولادشان نیستن. 5 دقیقه دوستان عزیز فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. فردا چهارشنبه آخرین صحبت‌ها رو با شما داریم در رابطه با موضوع برنامه که تهدید انتخاب شده. لطفاً با شماره 0794-71-71-44 که با واتساپ هم وصل است پیامک بزنین و بگوین در دنیایی که هر کسی حرفی برای گفتن داره، چطور میفهمین کدام حرف واقعاً ارزش شنیدن داره؟ امروز هم در کنار شما از تهدید آگاهی گفتیم، ای که گاهی دانستن باعث میشه که مشکلاتی بر ما با وجود بیایه و ما از طرف خیلی ها دچار تهدید شویم. ما را امری کنید دوستان عزیز، روی موج جوانی همچنان ادامه دارم.
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن، تهدیدشون میکنیم. اگر این تهدید رو عملی کنن، ما هم تهدید رو عملی میکنیم. ملت ما تعرض کنن، ما هم به امنیت اونا تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بذاره.
خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که امروز در روی موج جوانی در کنار ما بودین، ما را تنها نگذاشتین و با روان کردن پیامک ها و صدای گرمتان سهم گرفتین در برنامه خودتان. بهترین ها را از خدای مهربان برای شما خواست داریم. موفق و شاد باشید تا فردا که باز میایم به خانه‌تان. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 13 عقرب 1404. تسلیت عرض میکنم این روز را خدمت شما عزیزان، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. امیدوار هستم که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. دوستان خدمتتان هستم، مطابق معمول هر روز با تقدیم برنامه امروز انعکاس حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و واکنش حکومت طالبان به اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلافی تاکتیکی بلکه اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. در آستانه روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ایران، حضرت آیت الله خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود.
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک‌ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه.
رهبر انقلاب با تبیین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358، ثبت حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع یابی مردم از آن را ضروری برشمردند و فرمودند
خب همه سفارت ها مرکز اطلاعات دارند، اطلاعات کشور رو جمع میکنند، اون کشوری که این سفارت در اونجا متوقف هست مرکز اطلاعات داره، اطلاعات رو جمع میکنه به کشور خودش میفرسته، این اشکالی نداره. مسئله سفارت آمریکا این نبود، مسئله سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه علیه انقلاب افراد رو ببینن، افراد تحریک کنن، تشکیلات به وجود بیارن، از ناراضی های بازمونده از رژیم قبل استفاده کنن، ارتش رو اگه بتوانن دور هم جمع کنن، علیه انقلاب اقدام کنن. این رو فهمیدن، وقتی که این رو فهمیدن وقت موندن در سفارت. اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقت. ثانیا 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه، توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد، این اسناد رو که تو ماشین خردکن ریخته بودن اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه می.
رهبر معظم انقلاب علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی امریکا و قطع تسلط امریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند.
انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. از قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره.
حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات افرادی که سر دادن شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت امریکا با ملت ایران می‌دانند وارونه نویسی تاریخ دانستند و اظهار کردند این شعار مسئله نیست که امریکا به خاطر آن این گونه با ملت ما معارضه کند. مسئله امریکا با جمهوری اسلامی ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
ایشان توقع آمریکا برای تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پرانگیزه را امری بی‌معنا خواندن و تصریح کردن در خصوص آینده دور نمیتوان حدس زد. اما اکنون همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است. اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت. رهبر انقلاب با اشاره به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران، استمرار حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی معنا و غیر قابل قبول خواندن و تأکید کردن، اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع کند و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست. خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید، اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی که از زوایای گوناگون قابل بررسی است، ارتباط ما برقرار شده. بله، با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، فعال رسانه و آگاه مسائل سیاسی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای احسانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای احسانی تشکر از اینکه در این گفتگو حاضر شدید. بیانات رهبر معظم انقلاب که دیروز ایراد شد در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از جمله در رابطه با اهمیت 13 اکرب 1358 تسخیر سفارت آمریکا. شما نظرتون در رابطه با اهمیت این رویداد چه می باشه؟
خب اهمیت این رویداد یک مسئله کاملا واضح و روشنی هست، همطوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی خودشون فرمودن 13 آبان 1358 از بعد هویتی، هویت منحوس و استکباری رژیم آمریکا رو برای دنیا کاملا روشن کرد و اینکه بالاخره جاهایی که آمریکا در اون جاها و در اون مناطق حضوری داره، این حضور استکباری است و در جهت از بین بردن منافع کشورهاست. خب در ایران اسلامی توسط دانشجویان هوشیار اون زمان، یعنی در سال 1358 13 آبان، این قضیه روشن شد. این قضیه روشن شد که لانه جاسوسی بهترین عنوان برای سفارتخانه های آمریکا در دنیاست که این به اصطلاح به وضوح در ایران و در تهران آشکار شد. اسناد بسیار مهمی در اونجا به دست آمد از اینکه امریکایی ها اونجا رو مرکزی قرار دادن برای توطئه بر علیه ملت ایران و حتی ملت های منطقه. و این عرضم به حضور شما که اون اهمیت مسئله است که اون دانشجویان رقم زدن در سال 1358 که ما هویت امریکا رو به زیباترین شکل ممکن شناختیم و یک درس عبرت است برای همه کشورها و دولت‌ها که مراقب چنین پدیده‌ای، یعنی امریکا و رژیم و سردمداران اون باشند.
بله.
که هر آینه ممکنه بالاخره از قبل حضور اونها در کشورهای دنیا ضربه‌های سهمگینی به منافع ملی و منافع دینی و اسلامی مردم سرزمین‌ها و کشورهای اسلامی وارد.
بله آقای احسانی، یک بخش مهمی که رهبر معظم انقلاب آن اشاره کردن ارتباط میگیره به اختلافات ایران و آمریکا و ایشان تاکید داشتن که اختلافات تاکتیکی نیست بلکه ذاتی است و تقابل منافع دو جریان است در واقع. پیرامون این موضوع کمی بر ما صحبت بکنید.
خب قطعا همینطوره. ببینید عرضم به حضور شما که این کشورهایی که ما امروز میبینیم حالا با ایران یا فرض بکنید که کشورهای دیگری که حفظ استقلال طلبی دارن مثل ونزوئلا و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین و هر جایی که میخواد در مقابل اصطلاح امریکا و سلطه طلبی او به ایسته، ما میبینیم که امریکا با تمام وجود دشمنی کرده و مربوط به امروز هم نیست. این یک تاریخ 300 ساله داره، یعنی استعمار و استکبار در دنیا کشورهای اروپایی و بعد از مدت زمانی که امریکا بالاخره به عنوان یک کشور در دنیا سر برآورد، به عنوان یک قدرت مهم در دنیا سر برآورد، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که رژیم امریکا به عنوان یک ابرقدرت در دنیا مطرح شد در مقابل رژیم شوروی و دو ابرقدرت شدن در دنیا. این استعمار در طول زمان ادامه داشته برای چاپاندن به اصطلاح منافع ملت ها. خب حالا در ایران اسلامی بعضی ها این رو مربوط می دانن به قضایای 13 آبان 58، در حالی که این ماجرا یک ماجرای 300 ساله است. حالا رهبری معظم از یک تاریخ به اصطلاح کوتاه‌تری اسم بردن که در به اصطلاح همون کودتای 28 مرداد، خب بالاخره به خاطر این منافعی که داشتن امریکایی‌ها دولت ملی مصدق رو سرنگون کردن و با همکاری انگلیس‌ها شاه مخلوع و فراری رو دوباره به سر قدرت آوردن تا منافع اونها رو در این منطقه تأمین بکنه. این یک سیاست همیشگی بوده در طول تاریخ، حداقل 300 سال 350 سال خدمت داره و اینها به دنبال این هستن که منافع ملت‌ها رو تفاول بکنن. حالا این که آقا شعار مرگ بر آمریکا و امثال هم اینا دیگه بلکه قول مقام معظم رهبری وارون نویسی و وارون خانی تاریخ هست که خیلی محلی از اعراب نداره و واقعیت به اصطلاح حقیقی و اون چیزی که از متن حقایق سیاسی تاریخ برمیاد و برایند اون هست دشمنی ذاتی امریکا با همه ملت‌های جهان و سعی در تفاول کشورهای ضعیف هست. این خوی استکباری هست که باید در مقابل اون ایستاد.
بله آقای احسانی، شما اشاره کردید به سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای منطقه. یک بخش مهم در رابطه با تسخیر سفارت آمریکا در تهران یا همان لانه جاسوسی اسنادی بود که از این سفارت به دست آمد، به اشکال مختلف جمع‌آوری شد تا برای افکار عمومی مردم مشخص شود که امریکا در داخل سفارت چه اقدامات را انجام میده، که اشاره میشه که مرکز توطئه بوده ضد کشورهای منطقه. یک بخش مهم از اسنادی هم که از لانه جاسوسی امریکا به دست آمد بعد از تسخیر سفارت امریکا، اسنادی است که در رابطه با افغانستان هست. پیرامون این موضوع هم کتابهای منتشر شده در رابطه با سیاست امریکا در افغانستان. خب در جریان هستید بیشتر که بخصوص در دهه‌های اخیر که امریکا حضور نظامی پیدا کرد در افغانستان، بعد به اون شکل از افغانستان خارج شد، اکنون دوباره باز تلاش داره که دوباره اونطور که از صحبت‌های مقامات امریکایی برمی‌آید تلاش داره که دوباره برگرده، پایگاه بگرام را در اختیار بگیره. پیرامون این موضوع برای ما صحبت بکنید که امریکا در افغانستان دنبال چیست؟
بله عرضم به حضور شما که آمریکا در قضیه تسخیر لانه جاسوسی، من از دوستان و موثقین شنیدم، خودم این کتاب ها رو ندیدم، که دو جلد از اسنادی که در اونجا به دست آمد در رابطه با مسائل افغانستان بود و نشان میداده که این اتاق توطئه که اسم سفارت رو روی اون گذاشته بودن تنها برای جاسوسی از ملت ایران و تقابل منافع و توطئه‌ای بر علیه ملت ایران نبوده، بلکه بر علیه کشورهای منطقه از اونجا توطئه می‌شده، اطلاعات و اخبار جمع‌آوری می‌شده و ارسال می‌شده به دولت مطبوع در کشور امریکا. خب ببینید این سابقه توطئه در طول تاریخ بوده برای کشورهای استکباری نسبت به کشورهای مستضعف و کشورهایی که یک مقداری در معادلات سیاسی دنیا از ضعف، حالا چه ضعف در اصطلاح مردم یا ضعف در حکومت‌ها برخوردار بودن. ولیکن در قضیه افغانستان عرضم به حضور شما که این ماجرا یک شدت و حدت بیشتری داشت، چون از طرفی رژیم شوروی